ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس.
آرامش برای بسیاری از ما تبدیل شده به آرزوی دست نیافتنی. آرزو داریم که صبورتر، متین‌تر و آسوده‌تر باشیم و در کمال آرامش با شکست‌ها و ناراحتی‌ها روبرو بشیم. اما راهش رو بلد نیستیم. متخصصان دو رویکرد در این زمینه پیشنهاد میدن. رویکرد اول مراقب است که در این روش سعی می‌کنیم افکار استرس‌زا رو کنار بگذاریم و ذهنمون رو خالی کنیم. این دیدگاه به طور ضمنی میگه نگرانی‌های ما تصادفی و بیهوده‌اند و اضطراب‌های ما حرفی برای گفتن ندارن. اما رویکرد دوم معتقد نگرانی‌ها نشانه‌های مهمی درباره زندگیمون به ما میدن و راه رسیدن به اونها انکارشون نیست. به عکس باید با تحلیل و کشف دلایل اضطراب‌ها اونها رو تا حدودی مهار کرد. در واقع باید از دلایل نگرانی‌ها و خشممون رمزگشایی کنیم. آلن دوباتن در کتاب آرامش رویکرد دوم رو انتخاب می‌کنه و اضطراب و نگرانی رو کنار نمی‌گذاره. بلکه با بررسی دقیق اونها می‌خواد سرچشمه اضطراب‌ها و دلایل خشم و عصبانیتمون آشکار بشن. آلن دوباتن به خواننده کمک میکنه تا علتها رو موشکافی کنه و به محتوای مشکلات گوش بده. اگه علاقه دارید بدونید چطور درک صبورانه زوایای ناجور ذهنمون میتونه ما رو به آرامش برسونه، توی این اپیزود با من همراه بشید. سلام، من مهدی آزاد هستم و این 76مین اپیزود از پادکست نوانسه که در نیمه اول شهریور ماه منتشر شده. همونطور که از مقدمه متوجه شدین، توی این قسمت قرار آرامش رو بررسی کنیم. یا بهتر بگم، عوامل برهم زننده ی آرامش رو بررسی کنیم. کتابی که دستمایه کار ماست، کتابی به نام آرامش اثر آلن دوباتن که در انتشارات کتاب سرای نیک به چاپ رسیده. کتاب سرای نیک سال هاست که کتاب های متنوعی در حوزه های متفاوت مثل ادبیات، روانشناسی و فلسفه چاپ می کنه. آرامش نوشته آلن دوباتن هم یکی از این کتاب هاست. کتابی که با ترجمه محمد کریمی و به همت کتاب سرای نیک منتشر شده. خب بریم سراغ یکی از مهمترین عوامل برهم زننده ی آرامش، یعنی روابط. رویایی که باعث بروز اختلافات و ناراحتی ها توی روابط میشه اینه که کسی رو پیدا کنیم که دوستش داشته باشیم و کنارش شاد باشیم. دوست داریم ما رو درک کنن. دوست داریم کسی وجود داشته باشه که بتونیم رازها و تمایلاتمون رو با اون در میون بگذاریم و در نهایت خود خودمون باشیم. اما وقتی رابطه ای رو شروع میکنیم به تدریج بدخلق میشیم و بدرفتاری میکنیم. شاید تو خیلی جاهای دیگه زندگی اصلاً چنین رفتارهایی نداشته باشیم و دیگران تعجب کنن که چرا توی رابطه انقدر بددهن شدیم، زود از کوره در میریم یا در و دیوار رو به هم میکوبیم. چیزی که باعث میشه آرامشمون رو توی روابط از دست بدیم یکی از ویژگی‌های عجیب ذهن انسانه. ما انسان‌ها عمیقاً تحت تأثیر انتظارات و توقعات قرار داریم. این انتظارات تأثیر شدیدی بر عکس‌العمل‌های ما داره. وقتی امور مطابق میل ما پیش نمیره، خشمگین و مضطرب میشیم. ما همیشه اینطوری نیستیم. مثلا وقتی بارون میباره و روزمون رو خراب میکنه کمتر پریشون میشیم، چون پیش بینی کرده بودیم که ممکنه انتظاراتمون برآورده نشه. نتیجه میگیریم که پیش بینی محقق نشدن انتظارات کلید حفظ آرامش توی این لحظاته. اینکه در روابط احساس آرامش نمیکنیم دلیلش اینه که تصورات و توقعات عجیب و غریبی درباره روابط عاشقانه داریم. دیگران رو میبینیم که به اختلاف خوردن، اما تصور میکنیم که ما فرق میکنیم. این رویای عشق ریشه تو دوران نوزادی و کودکی داره و ما در واقع خاطره رو به آینده فرافکنی میکنیم. بنابراین راه حل رنج و اضطراب در روابط عاشقانه اینه که به نوعی فلسفه بدبینانه گرایش پیدا کنیم. بدبینی شاید ناراحت کننده به نظر برسه، اما میتونه انتظاراتمون رو متعادلتر و معقولتر کنه. یکی دیگه از مسائلی که باعث میشه در طول رابطه ناامید بشیم این تصوره که شریکمون با ما کاملا همراست است. باید بپذیریم که شریک زندگی یا پارتنر ما یک انسان دیگه است. یک نفر با سلایق و خلق و خوی متفاوت که الزاماً نباید دنبال روی ما باشه. این انتظار رو هم از دوران نوزادی و کودکی، زمانی که تصور می‌کردیم با مادرمون یکی هستیم، به ارث بردیم. از طرف دیگه روزهای اول عشق و عاشقی تصور گمراه کننده ای از روابط به ما میده. وقتی عاشق کسی میشیم اول اشتراک هامون رو می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که ما با هم جوریم. رویای عاشقی به همین دلیل در شروع رابطه پررنگ‌تره. وقتی در ادامه رابطه به اختلاف نظر می رسیم، نگران می شیم و تصور می کنیم که طرف ما داره کم کم عوض می شه. اما اینطور نیست. عشق یعنی کشف هماهنگی در برخی حیطه های بسیار مشخص. اما اگر این انتظار رو زیاد کنیم، باعث می شه امید به تدریج از بین بره. وقتی عشق به سرانجام میرسه، تمام ویژگی‌های طرف مقابل رو از نزدیک تجربه می‌کنیم و طبیعیه که اختلافش میاد. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که همه ما کودکی نامتعادلی داشتیم. فرایند تبدیل شدن از یک نوزاد به انسانی عاقل و بالغ هیچ وقت فرایندی بی‌نقص نیست. همه ما به طریقی آسیب دیده‌ایم. الگوهایی که در کودکی در ما شکل میگیرن ریشه میدونن و در دوران بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنن. بنابراین همه ما یه جورایی خطاکاریم. ما همیشه وسوسه میشیم تصور کنیم که فقط همسرمون نقص داره. حقیقت اینه که همه ما ممکنه رفتارهای غیرعادی داشته باشیم و باید انتظار چنین رفتارهایی رو از همه و هر جایی داشت. توی این زمینه بهتره کلاسیک فکر کنیم، نه رومانتیک. تفکر رومانتیک به رکگویی و صراحت اهمیت میده، اما تفکر کلاسیک از ادب طرفداری میکنه. در مواجهه با مشکلات همسرمون میتونیم ادب رو حفظ کنیم. همچنین تفکر رومانتیک بر غریزه تاکید میکنه و باور داره عشق آموختنی نیست. اما تفکر کلاسیک میپذیره که عشق هم قواعدی داره و باید اونها رو رعایت کرد. رومانتیک ها علارغم اینکه عشق رو صریح و غریزی تلقی میکنن، به مسائل خانوادگی هیچ توجهی نشون نمیدن. رومانتیک ها همیشه مشکلات رابطه رو در مسائلی مثل خیانت خلاصه کردن. اما واقعیت اینه که بسیاری از افراد در جزئیات زندگی خانوادگی بعد از شروع رابطه به مشکل میخورن. ما معمولاً نسبت به امور خانوادگی بعد از ورود به رابطه بی‌توجهیم و بنابراین آمادگی مسائل خانه و خانواده رو نداریم. حتی در طول رابطه وقتی مشکلات خانه و خانواده پیش میاد، تمایلی برای صحبت درباره‌اش نداریم و با غرغر کردن سعی می‌کنیم طرف مقابل رو تغییر بدیم. برای داشتن زندگی آروم‌تر، باید نقاط تعارض و استرس رو توی زندگی خانوادگی جدی بگیریم. توی این مسیر باید تحملمون رو بالا ببریم. فرد عصبانی رو آروم کنیم و اختلاف‌ها رو به عنوان امر مشروع و منطقی بپذیریم. اگه بپذیریم که به اشتراک گذاشتن فضا و زندگی کار بسیار سخت اما ارزشمندیه، با رویکرد بسیار متفاوت اختلاف‌ها رو بررسی و حل و فصل می‌کنیم. آشفتگی های رابطه جنسی بخش دیگه از عوامل استرس ها توی رابطه است. یکی از فرضیه های رایج اینه که پیدا کردن رابطه جنسی مطلوب کار خیلی ساده ایه. اما وقتی وارد رابطه میشیم اون رضایتی رو که منتظرش بودیم به دست نمیاریم. پیش خودمون فکر میکردیم دو طرف بدون واهمه نیازهاشون رو بیان میکنن. اما در واقع بعد از شروع رابطه هم ترس از طرد جنسی ما رو رها نمیکنه. دلیلش هم عدم توجه کافی به مشکلات و آموزش ندیدنه. ممکنه به جای اینکه از همسرمون تقاضا کنیم که به ما ابراز محبت کنه و به تقاضاهامون پاسخ بده، نیازهامون رو پشت رفتار خشن و آزاردهنده مخفی کنیم. این وضعیت سه نتیجه داره. فاصله میگیریم، شروع میکنیم به کنترل کردن و بد اخلاق شدن. راه حلش اینه که تصویر جدید و دقیقی از عملکرد عاطفی داشته باشیم. باید بپذیریم که هر دو طرف همیشه به قوت قلب داشتن به ویژه در رابطه جنسی نیاز دارن و این نشونه سلامت روان ماست. هرگز نمیتونیم از نیاز به پذیرفته شدن خلاص بشیم. باید گاه و بیگاه بدون شرمندگی از شریکمون بپرسیم که آیا هنوز هم ما رو میخواد؟ علاوه بر این باید درباره هیجانات و فانتزی های جنسیمون با طرف مقابل گفتگو کنیم. هر کسی شخصیت جنسی منحصر به فردی داره که در طول زندگیشون رو ساخته. میتونیم شخصیت جنسی همسرمون رو بررسی و درک کنیم و باهاش کنار بیاییم. بر اساس این نکات باید بپذیریم که رابطه جنسی عالی صرفاً یک استثنای گاه به گاهه. دیگران بخشی جدا نشدنی از زندگی ما هستند که ممکنه باعث آسیب‌های ناخواسته‌ای در ما بشن. یکی از راه‌های مهم دستیابی به آرامش در ارتباط با دیگران اینه که عمل شخص مورد نظر رو از نیتش جدا کنیم. حتی در قانون هم نیت اهمیت داره. مثلا تفاوت قتل عمد و غیر عمد. دیگران ممکنه ما رو ناراحت کنن که این شاید عمدی نباشه، اما ما فوراً منظور بد برداشت میکنیم. دلیلش رو روانشناسی اینطور معرفی کرده: تنفر از خود. هرچه خود رو کمتر دوست داشته باشیم، بیشتر تصور میکنیم که هدفی مناسب برای آزار و تمسخر هستیم. در واقع وقتی تصور میکنیم که بیارزشیم، همیشه توی دنیا به دنبال نشونه هایی میگردیم که به ما ثابت کنه واقعاً بیارزشیم. از طرف دیگه ما معمولاً سعی میکنیم در برابر حرف ها و رفتارهایی که ناراحتمون میکنن آرامشمون رو حفظ کنیم و وانمود کنیم که اهمیتی برامون نداره. این کار باعث میشه که دیگران فکر کنن پوسکلفتیم و تحمل همه حرف ها و رفتارها رو داریم. دیگران شاید متوجه نباشن که ما تا چه اندازه شکننده ایم و حرفهاشون چه تأثیر بدی روی ما میذاره. البته نمیشه این وضعیت رو تغییر داد، چون نمیخوایم دیگران تصور کنن که زیادی ضعیف و شکننده ایم. برای تحمل دیگران بهتره به ناراحتی درونی اونها فکر کنیم و حتی براشون دل بسوزونیم. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس کتابسرای نیک. کتابسرای نیک سالهاست که کتاب‌های متنوعی در حوزه‌های متفاوت مثل ادبیات، روانشناسی و فلسفه چاپ می‌کنه. کتاب این اپیزود ما، یعنی کتاب آرامش نوشته آلن دوباتن، هم یکی از این کتاب‌هاست. کتاب آرامش در ایران با ترجمه محمد کریمی توسط انتشارات کتابسرای نیک به چاپ رسیده. اگه اهل شنیدن کتاب باشید، نسخه صوتی یا همون کتاب گویای این اثر هم با صدای کامبیز خلیلی در اپلیکیشن های مثل فیدیبو، کتابراه یا تاقچه در دسترسه. آموزش، ادب و شناخت تشریفات اداری در این گونه مواقع میتونه راهکار مناسبی توی حفظ آرامش باشه. یکی از مسائلی که آرامشمون رو در روابط به هم می‌ریزه اینه که دیگران اون چیزی رو که انتظار داریم خودشون بدونن نمی‌دونن. وقتی با این وضعیت روبرو میشیم، به جای آموزش دادن عصبانی میشیم. باید به دیگران بفهمونیم که چه چیزهایی برای ما مهمه، اما نباید قبل از آموزش تنبیه کرد. عصر رمانتیک فضایی به وجود آورده که توی اون ادب و خوشرفتاری با ظاهرسازی و مخفی کاری یکی فرض میشه. تصور میشه که اگر مؤدب باشیم دیگه خودمون نیستیم. اما واقعیت اینه که غرایز طبیعی ما همشون هم خوشایند نیستن. ابراز مستقیم اونها نه سازنده است و نه محترمانه. مؤدب بودن و خوشرفتاری به معنای لحاظ کردن عرف رفتاریه. ادب به ما کمک میکنه تا ناراحت نشیم و به خشممون اجازه بدیم تا فروکش کنه. تأخیری که ادب در واکنش به وجود میاره به ما فرصت میده تا واقعیات رو بهتر درک کنیم و بنابراین آرامشمون رو بیشتر حفظ کنیم. در واقع فرد مؤدب آرامش رو به آشفتگی ترجیح میده. تشریفات اداری یکی دیگه از دلایل ناراحتی و آشفتگی های مکرر ماست. وقتی با تشریفات اداری روبرو میشید، احساس میکنید که نیازهای شما در برابر الزامات رسمی دستگاه اداری هیچ اهمیتی نداره. اما تشریفات اداری رو نمیشه کنار گذاشت، چون دولت و سنت مدرن بسیار بزرگن و تسهیل کارها و افزایش بهره‌وری مستلزم استانداردسازی رویه هاست. بنابراین این که تشریفات اداری به نیازهای ما اهمیت نمیده یک خواست عمدی نیست، بلکه نتیجه جانبی اهداف مثبته. رویکرد آرامش بخش اینه که تشریفات اداری رو امور اجتناب ناپذیر رو بخشی از طبیعت جامعه مدرن انسانی تلقی کنیم. آرامش داشتن به این معناست که میدونیم جر رو بحث کردن و از کوره در رفتن نه تنها مشکلاتمون رو برطرف نمی کنه، بلکه به مشکلات وضعیت موجود هم اضافه می کنه. خب در میانه این اپیزودیم و میخوام براتون اندکی هم درباره کار بگم. ما موجودات ستم دیده‌ای هستیم چون تحت سلطه سرمایه‌داری زندگی میکنیم. سرمایه‌داری اینطور القا میکنه که احساس ارزشمندی ما به عنوان یک انسان به شغل و جایگاهمون بستگی داره. همیشه به این فکر میکنیم که اگه باهوشتر و سخت کوشتر بودیم زندگی رضایت بخشتری داشتیم. شکست هم همیشه در کمین نشسته. اون هم وقتی سرمایه داری میگه شکست خوردن تقصیر خودتونه، چون نتونستید خوب رقابت کنید. با وجود این سرمایه داری خیلی هم بد و زننده نیست و خدمت زیادی به جامعه کرده. صرفاً با آگاه تر شدن نسبت به سازوکار سرمایه داری به درک بیشتری از فشاری که احساس میکنیم میرسیم و بنابراین متوجه میشیم که شرایط بد تماماً تقصیر ما نیست. مثلا بلند پروازی یکی از ویژگی‌های تحسین شده تو جامعه ماست، اما در این حال یکی از منابع عظیم اضطرابمون هم به شمار میره. به نظرمون میرسه دیگران بهتر از ما عمل کردن و ما هنوز نتونستیم راهمون رو پیدا کنیم. فرض بنیادین بلند پروازی این ایده رمانتیکه که یک شغل ایدئال برای ما وجود داره و اون شغل باعث شادکامیمون میشه. وقتی به اون شغل ایدئال نمیرسیم، دچار یأس و استرس میشیم. برای اینکه با آرامش بیشتری با این مشکل روبرو بشیم، باید قبول کرد که فرایند انتخاب شغل پیچیدگی‌های خودش رو داره. برای تصمیم گیری شغلی، نه فرصت کافی داریم و نه اطلاعات کافی. نکته آرام بخش اینه که این وضعیت برای همه وجود داره. افرادی که به شغل ایدئالشون میرسن بسیار بسیار نادرن. این سرنوشت مشترک همه ماست. همکاران ما تو محیط‌های کاری ممکنه یک شمشیر دولبه باشن. همکارانی که باعث کاهش استرس میشن و به عکس همکارانی که به روان ما آسیب میزنن. واقعیت اینه که نمیتونید بسیاری از کارها رو تنهایی انجام بدید. این نکته هم حقیقت داره که مدیران و همکاران گاهی آرامش رو از زندگیمون سلب میکنن. برای اینکه از این وضعیت خلاص شیم، ابتدا باید بپذیریم که کارهای بزرگ و ارزشمند به صورت گروهی انجام میگیره. بعد باید تفاوت‌ها رو بپذیریم و درک کنیم که همکاران مهارت‌ها، ضعف‌ها، انگیزه‌ها و ترس‌های متفاوتی دارن. علاوه بر این، باید متوجه باشیم که خواسته‌های کاریمون رو در قالب دستورالعمل، توصیه، فرمان و تشویق به دیگران منتقل کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که خودشون به طور غریزی نیازهای ما رو حدس بزنن. برای حفظ آرامش ذهنی در تعامل با همکاران باید همیشه آمادگی ذهنی داشته باشیم تا تفاوت‌ها و ضعف‌های دیگران رو بپذیریم و تا اندازه ممکن خواسته هامون رو به اونها بگیم. خب تا اینجا درباره عوامل استرس زیاد گفتیم. بیایید ببینیم آلن دوباتن برای کمک به ما چه پیشنهاداتی داره. اون میگه برای رسیدن به آرامش میتونیم سراغ هنر بریم. هنر میدونه که ما موجودات جسمانی و حسگر هستیم و به جای بحث عقلانی به شهود علاقه بیشتری داریم. میتونیم به فضای آرامش بخشی نگاه کنیم و یاد بگیریم که چطور میشه زندگی آرومی ساخت. اونچه از بیرون به حواسمون عرضه میشه تأثیر عمیقی روی افکار و عواطفمون میذاره. حتی مرتب بودن خونه و پیاده روی عصرگاهی توی یه پارک زیبا میتونه ما رو به آرامش برسونه. ما باید نسبت به سازماندهی فضای بیرونی زندگیمون اهمیت قائل بشیم و فضای آروم و شاد برای خودمون بسازیم. خوندن لالایی یکی از آرامش بخشترین ابداعات بشره. این موضوع به خوبی نشون میده که صداها میتونن تأثیر ژرف و آرامش بخشی روی ما داشته باشن. وقتی صدای امواج دریا یا صدای خشخش برگها رو میشنویم، آروم میشیم. با وجود این، ما به ندرت برای کنترل هیجانات و رفع آشفتگی هامون به صدا به عنوان یک ابزار مهم اهمیت میدیم. لازمه که برای تسکین دادن به حواسمون و دور شدن از آشفتگی به صدای آروم و معتدل گوش کنیم. میتونیم فهرستی از قطعات موسیقی دلخواهمون رو برای اوقات و حالات مختلف روز انتخاب کنیم. تماشای مناظری که بسیار عظیم‌تر از ما هستن میتونه احساس آرامش و آسودگی عجیبی به ما بده. مثل تماشای کوه‌ها در دوردست. فیلسوف‌ها این مناظر رو امر والا نامیدن. امر والا کوچکیمون رو به رخمون می‌کشه و یک پیام تواضع‌آور داره. زندگی ما در گستره عظیم هستی چندان هم مهم نیست. این تصور به جای اینکه پریشونمون کنه بسیار آرامش بخش و تسکین دهنده است. چون ما رو از اضطراب جزئیات روزمره زندگی خلاص می‌کنه. مسافرت و تماشا کردن آسمون شب هم یکی از منابع رسیدن به این امر والا محسوب میشه. شاید تصور کنیم که مطالعه تاریخ هیچ گره‌ای از مشکلات امروزی ما باز نمی‌کنه. بنابراین شگفت زده میشیم وقتی میبینیم تاریخ میتونه پادزهری برای اضطراب باشه. مطالعه تجربه‌های شخصیت‌های تاریخی می‌تونه ما رو از عصبانیت و مشاجره‌های روزمره دور کنه و حس آرامش عجیبی به ما بده. یکی از دلایلش اینه که تاریخ معمولاً روایتی از مقاومت‌ها و پایداری‌هاست و نشون میده مشکلات بزرگی که افراد در گذشته باهاش روبرو شدن برای جامعه‌شون مهلک نبوده. این ما رو به این نتیجه می‌رسونه که اخبار منفی روز هم تا اون اندازه‌ای که تبلیغ میشه مهلک نیست. وقتی درک میکنیم که مشکلات از اول هم وجود داشتن و تا پایان هم وجود خواهند داشت، متوجه میشیم که مشکلات یک پدیده عادی هستن و باید آرامشمون رو حفظ کنیم. در آغوش گرفتن میتونه احساس آرامش و آسودگی به ما بده. آغوش حقیقی یعنی در اختیار گذاشتن حس امنیت، آرامش و صبوری. در دوران بزرگسالی لحظاتی وجود دارن که در اونها بهانه‌گیر، وحشت زده و شرمگین میشیم و احساس میکنیم نمیتونیم از خودمون مراقبت کنیم. در این مواقع باید بپذیریم که به شخص دیگه نیاز داریم تا این بار رو از روی دوشمون برداره و محکم در آغوشمون بگیره. خب، رسیدیم به پایان این اپیزود. گفتیم که رسیدن به آرامش عمیق و پایدار تا حدودی امکان پذیره، اما این امید نباید خودش به منبع آشفتگی تبدیل بشه. هیچ وقت نباید در پی حذف مطلق اضطراب بود. اضطراب وضع بنیادین ماست و این چند تا دلیل داره. اول اینکه ما به لحاظ جسمانی آسیب پذیریم. دو اینکه برای تصمیم گیری های مهم زندگیمون اطلاعات کافی نداریم. بعد اینکه تخیل ما تحت سلطه رسانه ها قرار داره. چهارم اینکه از نسل بشر متفکر و اندیشناک هستیم و وحشت هایی در عمق وجودمون جای داره. نکته بعدی اینه که پیشرفت شغلی و سوددهی مالی در وضعیت آشفته سرمایه‌داری به نوعی یک تصادفه. و سرآخر اینکه عزت نفس و احساس آرامشمون به افرادی وابسته است که کنترلی روی اونها نداریم. یکی از مهمترین نکات کتاب اینه که شرایط رو بپذیریم و تصور نکنیم که داشتن احساس اضطراب نشانه ی غلط بودن راه و روش زندگی ماست. البته چیزهایی که گفتم همه ی مطالب کتاب آرامش نیست. من سعی کردم ایده اصلی و برخی نکات کلیدی این کتاب رو براتون توضیح بدم. قاعدتاً برای بهره‌گیری کامل از این اثر بهتر به متن کامل اون رجوع کنید. کتاب آرامش در ایران با ترجمه محمد کریمی توسط انتشارات کتاب سرای نیک به چاپ رسیده. اگر اهل شنیدن کتاب باشید، نسخه صوتی یا همون کتاب گویای این اثر با صدای کامبیز خلیلی رو هم میتونید در اپلیکیشن های مثل فیدیبو، کتاب راه یا تاقچه بشنوید. در پایان امیدوارم از شنیدن این اپیزود بهره گرفته باشید. تا دو هفته دیگه و معرفی یک کتاب دیگه، روز و روزگارتون خوش.